جناب بهروز، چرا وقتی در قرآن توسل و شفاعت وجود دارد ایشان منکر اون میشند؟ دلیلشون چیه؟ کجای قرآن گفته که توسل به انسان‌ها میشه کرد؟ اگر ممکنه لطفاً آیهشو به من بگین یا بنویسین کدوم آیه است. میگه ان الذین تدعون، اونا که شما میخوانیدشون، یدعون الی ربهم الوسیله، وسیله از همین توسل، خود اونا دنبال توسلن، وسیلن، خود اونا به رحمت خدا امیدوارن. شما به من بگین کجای قرآن اینه که متوسل به پیامبر شده باشن. خود حضرت علی مگه در دعای کمیل نفرمود که اتوسل و الیک به ربوبیتک، من متوسل به ربوبیت خودت میشم، و استشفع بکه الی نفسک، نفس خودتو شفیع خودت میگیرم. آیا گفته حضرت علی من متوسل به پیامبرتو میشم، متوسل به پیامبران پیشین میشم؟ در نهج البلاغه یک خطبه راجع به توسل هست، میفرماد ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزهایی که یک نفر میتونه توسل به خدا پیدا کنه، افضل ما یتوسل به المتوسلون الی الله، میگه نماز، روزه، جهاد، 10 تا از عبادات رو میشمره. یه جا نمیگه که من به من توسل پیدا کنید، یه جا نمیگه به اهل بیت پیامبر، یه جا نمیگه که به رسول خدا. بنابراین توسلی که در قرآنه، دوست دارم که اگه یه آیه هم هست بگین کدوم هست، توسل نیستش. حالا الان میگن آیه 159 160 به پیامبر فرمود برای صحابه استغفار کند. استغفار چه ربطی به توسل داره؟ استغفار این طلب آمرزش. مگه ما برای همدیگه نمیگه خدا انشالله ببخشه؟ مگه نه اینکه دنیا میره نمیگیم که خداوند عفو و غفر، شامل عفو و غفر بکنه؟ این که همه میگه، این که بهش استغفار توسل نمیشه. توسل یعنی من یه حاجتی دارم، یه مشکلی دارم، متوسل به یک بزرگی میشم که او بره برام از خدا بگیره. به این میگن توسل. و این نه، تو زندگی همه چی وسیله است دیگه. جهاد فی سبیل الله یک وسیله است، یعنی برای نزدیک شدن به خدا. در واقع اگرم شما به انسان ها میگین، بله ما برای شناخت خدا خب پیامبرش رو میشناسیم، اهل بیتش رو میشناسیم، صحابه پیامبر میشناسیم، اگه به زندگی اونا عمل کنیم این میشه توسل. پس اصل خداست، ما میخوایم به خدا بریم، کتابش قرآن هست، عمل کرده پیامبرش هست و اولیاء خداوند، اینا شناخت اونا و از اونها الگو گرفتن. اگه توسل به این معنا باشه که سمعن و طاعتن، کاملا درسته، ولی به اون معنایی که برای حوائج دنیاست، خیر، چنین چیزی درست نیستش. خب خانم سعیده، با توجه به این که ما با دیدن مناظر زیبا لذت میبریم، چطور میتوانیم مطلب را توجیه کرد جز این که این تصاویر در حافظه ذهن ناخودآگاه ما قبلا ثبت شده، با گذشته مقایسه میکنیم؟ در قرآن در ارتباط با درک زیبایی از جنت قبل تولد وجود دارد؟ خیر، ما نه تنها قبل از تولد، بعد از تولدم هیچ درکی از جنت بهشت نداریم. اینو قرآن میفرماد که لا تدری نفسون، هیچ نفسی نمیتونه بفهمه، لا تدری نفسون، نفسون نکرست، لا تدری نفسون مازا اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون. چشم روشنایی هایی که خداوند وعده داده در بهشت برای هیچ شخصی قابل درک نیست، اما به زبان قابل فهم دنیایی ما گفته شده، از جنت گرفته تا نمیدونم میوه و درخت و نمیدونم حوری و همه این چیزا که هست، اینا در واقع تمثیله. قرآن اون چه که میگه، میگه مثل الجنت التي وعد المتقون، بهشتی که متقین بهش وعده داده شده مثل باغهایی است که نهرها از زیرش جاریه، مثل نهرهایی از عسله. آقا عسل که تو نهر جاری نمیشه. میگه تو دنبال اینجور چیزای شیرینی، بابا میره دریاش در اختیار توه، مثل نهریس از شیر. اینا میگه مثاله برای فهم معاصرین 14 قرن پیش. اگه امروز هم میخواست بگه به تناسب ذوقیات امروز ما میگفت. ولی همونطوری که یه مادر اگر بخواد به جنین درون رحمش بگه که مثلا دودیت تو مثلا یه ماه دیگه است به دنیا خواهی آمد، من حالا میخواستم یه شمی بگم که حالا متولد شدی، یه مرتبه شوکه نشی، اینا رو مثلا اینجوریه، مثلا چی میتونست مادر بگه به جنین در درون رحم؟ اصلا نمیتونه، چون او چیزی ندیده، با هیچ چیزی نمیتونه مقایسه کنه. دنیای بیرون رحم یه عالم دیگه است، همه چیش فرق داره با درون رحم. در واقع دنیای ما هم رحم دنیاست، یوم الفصله وقتی که دنیا تمام میشه، مثل فصل بند ناف بچه رو بریده باشن، ما به یه عالم دیگه ای وارد میشیم که قابل شناخت ما نیست. تمام اون چیزی رو که راجب آخرت هم گفته شده به زبان متشابهات تو قرآن گفته، به صورت نکره میاد. اینا هیچ کدوم، خیلی ها این اشتباه میکنن، فکر کنن حوری ها همین حوری های دنیاست و نمیدونم باغهایی که از زیرش نهرها جاریه همین باغهاست، که خیلی ها میگن بابا خونه ما اوشن ویوه، جلوش اقیانوسه و تو جنگل ما هستیم، مثلا چی چی دیگه، باغ چه وعده یه خدا میخواد به ما بده. بنابراین اینا بر نسبیه و اینا زیبایی، براخره درک زیبایی خداوند ایمان رو هم میگه زیبایی دیگه، اینا در میگه فطرت شما هست، میگه در دل شما قرآن رو زینت داده، در واقع ایمان رو، در واقع کرها الیک زین فی قلوبکم، اینا رو زینت داده، یه چیزایی هم با فطرت خودتون زشت و زیباست. آقای جلال، آیا روح انسان زائیده فعل و انفعالات شیمیایی است یا هویت مستقلی دارد؟ روح انسان، ببینید اون چیزی که ما به عنوان قالب یعنی جسم و روح میگیریم، این یک تصوری است که از زرتشت در واقع ما وارثش هستیم. قرآن یک تفکیک بین در واقع روح و جسم قائل نشده، نفس میگه ولی هرگز روح نگفته. روح به اون معنایی که ما میفهمیم امروز تو فارسی در قرآن نیست، به عنوان عامل حیاتی میگیم طرف مثلا مرد، جسمش قالبش خاکی بود، پوسیده میشه، ولی روحش میره به عالم آسمان ها. اصلا در قرآن روح به این معنا نیومده. اون چی که قرآن میگه، میگه نفس، میگه شما وقتی میخوابید نفستون رو خدا نگه میداره، کلمه نفس به کار میبره. وقتی هم که آدم ها میمیرن میگه نفسشون رو فرشتگان گرفتن، هیچ جا نمیگه روحشون رو گرفتن. حالا اون نفس انسان چجوریه؟ حالا دعوا سر اسامی نیست که بگیم حالا روح یا نفس، قرآن نفس میگه، ما ماهیتش رو نمیدونیم. اون چیزی که هویت ماست، ما رو در واقع شخصیتمون رو تعریف میکنه، اون به هر حال اون مغز ما، در واقع ارتباط سلول های مغزیمون یک بس روابط شیمیاییه، ولی روحمون جدایی از فعل و انفعالات فیزیکی فقط مغزمون هستش. خانم ماریا، در آیه 56 سوره روم خداوند می‌فرمایند کسانی که برخوردار از علم و ایمانند، گویا شما در کتاب خدا در روز قیامت درنگ داشته اید. سوالم با توجه به این آیه، روح تا روز قیامت کجا خواهد بود؟ بله، میگه که روز قیامت خداوند میپرسه که خب چقدر موندین، یعنی چقدر عمر کردید، یا از موقعی که مردید چقدر طول کشیده تا اینجا. میگن که ما نمیدونیم، یکی میگه نصف روز، یکی میگه نصف رو یه روز، میگه شاید دو سه روز شده. ولی میگه اونایی که علم و ایمان دارن میگن که شما تا در کتاب خدا، یعنی در نظام خدا، تا روز قیامت درنگ. نمیگن چند روز، میگه این تو اصحاب کتاب خداست، یعنی ما نمیدونیم. اصحاب کهف هم که 313 سال به خواب رفته بودن، وقتی بیدار میشن میگه اصلا بیدارشون کردیم که تا این سوال مطرح بشه. کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، اصلا بیدارشون کردیم تا از همین اینو بپرسن کم لبستم، چقدر درنگ کردیم، یه لبسنا یومن و بعض یومن، یه روز یا قسمتی از روز. یعنی میخواد بگه وقتی که انسان به خواب مرگ رفت زمان برش دیگه نمیگذره، دیگه نمیفهمه. اونایی هم که در خواب به چیز بودن 313 سال اصلا درکی از زمان نداشتن. حالا روح کجا میره؟ حالا عرض کردم که قرآن اینو نمیگه روح، اون چیزی که اسمش نفسه به تعبیر قرآن کجا میره؟ نزد خداست، تو حساب خداست. خدا هم جای خاصی نیستش که، خدا همه جا هستش، هیچ جایی نیست که خالی از خدا باشه. خدا مکانی نداره بگیم میره پیش خدا، میره پیش خدا یعنی پیش ما نیست، نه، تو حساب خدا هست، تو جهانه. خدا حیه، حیات همه جا هستش، هیچ جا نیست خارج از حیات باشه. یعنی از دسترس ما خارج شدن، از این شکل بیرون رفتن، ولی در یک حساب دیگه است. جهان رو همه ارتعاشات، همه انرژی ها و نیروها گرفته. قرآن همه جا میگه میگیرن این رو. الذین تتوفاهم الملائکه فوت، یعنی گرفتن، مثل اینکه دانلود میشه یه جایی، مثل اینکه در یه جایی گرفته میشه. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم یا نم طیبین، کسانی که آدمای خوب بودن یا بد بودن. بنابراین کجا میره اصلا معلوم نیست و مشکل ما را هم حل نمیکنه. همینی که هیچی از بین نمیره تو حساب خدا هست، برای ما کفایت میکنه دیگه. حالا چقدر اهمیت داره که جاش کجا باشه؟ سوال بعدی. بله، خانم شهلا، آیا آن روحی، روح خدایی که در کالبد ما دمیده شده بعد از مرگ چه ماهیتی پیدا میکنه؟ همچنان همراه ماست؟ خداوند وقتی که انسان رو در واقع خلق میکنه به فرشتگان میگه وقتی که این موجود از نظر جسمی به مرحله کمال رسید، ذا سویتهو و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین، به مرحله کمال جسمی حالا آماده میشه که یک در واقع میوتیشن، در واقع موتاسیون به اصطلاح، یه تحول کیفی پیدا بکنه. خب این روح در ما دمیده، اون روح استعداد خداییه، این استعدادی که ما داریم که توانایی اینو این داریم که به اون صفات خدا نزدیک بشیم، به علم، به حکمت، به صفات خدایی دیگه که موجودات دیگه از این برخوردار نیستن. اما روز قیامت، چون دیگه میگه روز قیامت یوم جزاست، داره بلا نیست دیگه، داره جزاست، بلا این آزمون، آزمایش، اون چه که تحقق پیدا کرده اونها دیگه به زندگی آینده خودشون، بعدی خودشون ادامه میدن. درست مثل مدرسه، میگی ما یه استعدادی داریم برای فیزیک و شیمی و ریاضیات، خب مدرسه وقتی تمام شد این استعداد کجا میره؟ این استعداد در اون چیزی که تحقق پیدا کرده، تبلور پیدا کرده، استفادهشو میبریم. آیا اون استعداد دیگه بعد از اون به درد ما نمیخوره؟ چرا؟ قطعا میخوره. قرآن اینو به عنوان اون نوری که آینده انسان رو روشن میکنه میگه بله، یوم در روز قیامت، یوم رقوم الرسول والذین، روزی که هم پیامبر و هم کسانی با او هستن میگن ربنا اتمم لنا نورنا، خدای نور ما رو بیشتر بکن. بنابراین در آخرت که برای ما روشن نیست، قاعدتا به نظر نمیرسه اینطور باشه که توقف باشه دیگه، خوردن و خوابیدن و دیگه لذت بردن باشه. کارهاییست که برای ما دیگه روشن نیست، کما اینکه مثالی که زدم، جنین یه سلسله کارهایی برای رشد خودش در رحم مادر باید بکنه، بیرون چه کارهایی داره نمیشه بهش گفت دیگه، نمیدونه یعنی چی بره مهندس بشه، دکتر بشه، قاضی بشه، اصلا قابل فهم برای اون نیست اینجور چیزا. بنابراین برای آینده ما هم این استعدادا قطعا از بین که نمیره، هست و در واقع به جایی که نامشخصه خواهد رسید. خانم فروزان، یکی از دوستانم قربانی را میپذیرد و میگوید نمونه ای از خوشنودی در اسلام است. خب من چگونه او را قناعت دهم؟ نمونه ای از خشوند نوشتن، شاید نمیدونم نمونه از چی در اسلام است. یکی از دوستانم قربانی را میپذیرد و میگوید نمونه از خوشنودی در اسلام است، یا نمیدونم یعنی چی. من چگونه او را قانع بکنم؟ بله، اگه ممکنه یه مقداری توضیح روشن‌تر بدین، برای من خیلی واضح نیستش سوال. نمونه از خشونت در اسلام است. خب بله، ببخشید، نمونه از خشونت. خب چرا خشونت باشه؟ کدوم موجود در قرآن؟ شما تمام موجوداتی که تو دریا هست همه همدیگه رو میخورن، هیچ کدوم هم نسلشون تمام نمیشه. تمام پرندگانی که در آسمان هستن، تمام موجوداتی که روی زمینن، جانداران همه از هم تغذیه میکنند. تازه خود جانداران هم از گیاهان، تمام گیاهان حیات ندارند. خب اگه طور باشه به گیاهان هم نباید ظلم کرد. این نظامیست که خداوند قرار داده. بنابراین چرا خشونت در اسلام؟ مگه گیاه که میخورن؟ حالا میگن گیاه مثلا حیات نداره، اونم حیات گیاهی دیگه. شما چرا اصلا فرض کنید آفات گیاهی رو مثلا سمپاشه میکنید؟ چرا مگس رو نمیدونم مار و حیوانات دیگر رو مثلا میکشید؟ پس اینا هم خشونت دیگه. خداوند میگه که اصلا برای شما این انعام رو قرار دادم، نعمت خداست، در واقع رام شما کردم، این جزء مشیت خداست، چرا خشونت باشه؟ در واقع خود انسان هم پرورش میده تا یه مدتی، حالا اگرم انسان در واقع اینا رو قربانی نکنه، قربانی رو هم یه آدابی داره که اون در واقع میگن آب بهش بدین، در واقع یه لحظه است دیگه. حالا البته قرآن گفته که اگه چیزی به سرش بزنن پرتاب بشه، اینا همه حرامه، یعنی اون حیوانم باید خیلی طبیعی از دنیا بره، در واقع مثل مرگ زودرسیه برای اون دیگه. نه، خشونت این چیزی که در مشیت خداست، این خشونت نیست. بله، باید دید که اگر شما میخوان هیچ آسیب نزنید به طبیعت، اصلا نباید این آسیب رو زد در واقع. بله، حضرت علی در تفسیر آیه 35 سوره مائده در نهج البلاغه خطبه 110 به نماز، روزه، حج، جهاد، صله رحم، صدقه و عبادت اشاره کردن. بله، خیلی ممنون که این رو آیه 35 سوره مائده که راجع به توسله، شماره در واقع خطبه نهج البلاغه 110 که میفرماید که نه افضل ما یتوسل به المتوسلون الی الله، با فضیلت ترین موارد توسل اینا هستش. عرض کردم یکیش هم نیست که به من متوسل بشید. خب به هر حال او هم امام اولش یعنی دیگه. آقای محمد، آیا روز قیامت در همین زمین اتفاق می افتد یا مکان تغییر می کند؟ چون ظاهرا همه چیز قبل از روز قیامت از بین می رود. نه، قیامت در واقع در همه جهان ما نمی دونیم، ولی به هر حال زمین هم نیست، از زمین فراتره. ممکنه که کهکشان راه شیری باشه، ممکنه که شاخه ای از منظومه شمسی باشه، ممکنه منظومه شمسی باشه. به هر حال این دقیقاً برای ما روشن نیست، مشکلی از امروز ما رو هم حل نمی‌کنه. ولی قرآن در آیاتی که به خصوص در اون دو سال اول آمده، ازا زلزلت الارض و زلزالها اخرجت الارض و اسقالها، این راجع به زمین میگه. ولی سوره های دیگه ازا شمس و کبرت، خورشیدتون کدر میشه، و ازا نجومون کدرت، نجوم کدر میشن. آسمان به جریان میفته. یعنی اگر این منطقه‌ای باشه که دائما ما میبینیم در عالم کهکشان ها، یعنی مرتب این قیامت اتفاق میفته، شاید هر روز در یک گوشه ای از کهکشان ها این قیامت اتفاق میفته، بازوهای کهکشان یعنی شاخه‌های کهکشانی که خودش از ممکنه ده ها یا صد ها خورشید هم تشکیل شده باشه، اینها در واقع پایان عمرشون میشه. یه خورشیدی وقتی میمیره سوپرنووا میشه، تبدیل به یه حدود چند هزار برابر حجمش افزون میشه، یه منطقه عظیمی رو تا چند هزار سال روشن میکنه. به هر حال این تحولات هر کدومش یه قیامتی برای یه منطقه هست. دقیقا روشن نیست، لااقل بر من روشن نیست که آیا قیامت در محدوده ای همطور که عرض کردم منظومه شمسی است، بازوی کهکشان راه شیریه یا یک منطقه ای از اون، یا کل کهکشان، یا همینجور سلسله مراتب میره بالاتر دیگه. به نظر بنده میرسه، نظری که اصلا دلیل علمی ندارم براش، ممکنه که کهکشان ما در واقع بازویی از کهکشان ما باشه. برها عرض کردم که قرآن هم نیومده این چیزها رو به ما بیاموزه، اینا فقط حدسیات ماست. آقای ناصر، فرق بین قلب و افعده که در قرآن از آن شکل شده در چیست؟ این خیلی روشن نیست. خیلی جا گفته که من به شما سه ابزار شناخت دادم: جعل لکم سمع و البصر و الفؤاد. یا سم یعنی شنیدن، بصر یعنی دیدن، سومی رو بعضی جاها میگه قلب، بعضی جاها میگه فؤاد. یعنی این دوتا یکیه ولی با یه تفاوتی است. سم نه فقط منظور گوش باشه، یعنی شناخت پیدا کردن از طریق مسموعات، یعنی ما منابع شناختمون یکی شنیدنی هاست، گوش میکنیم به سخنان دیگران، به سخنرانی ها. یکی دیگه از منابع شناختمون دیدنی هاست، از طریق چشممونه میبینیم، حالا یا فیلم مثلا، یا در طبیعت میریم میبینیم، آثار گذشتگانو میریم میبینیم. یعنی ما هم مثل این حشرات که دو تا شاخک دارن، دو تا شاخک شناسایی داریم. حشرات با رادار این دوتا رو به جای چشم اینو میبینن. عنصر سوم که ستاد مرکزیه، پردازش میکنه این اطلاعاتی که از این دو منبع رسیده. اون منبعی که پردازش میکنه یا قلب بهش میگن یا فؤاد. حالا قلب به نظر همه فرهنگ ها میاد که همین قلبی است که در دل ماست، ولی علم چنین چیزی رو هنوز ثابت نکرده که اون قلب صنوبری که خون رسانه مرکز احساس و اندیشه باشه. ولی معنای اصلی قلب، انقلاب، منقلب شدن، تقلب، همه اینا دگرگونیه. ما مغزمونو هیچ وقت احساس نمی کنیم، هیچ وقت هیچ کسی مغزشو احساس نمی کنه، ولی اتفاقی که با مغز ما تشخیص میدیم در قلبمون ظاهر میشه. از یه چیزی وقتی میترسیم قلبمون میزنه، منقلب میشه. اگه خوشحال میشیم قلبمون میزنه، ولی همه اینا با فکرمونه. در واقع مغز ما میفهمه یه چیزی رو. مغز ما دچار وقتی که ترس و وحشت میشه، فشارمون وقتی میفته یا بالا میره، فشار خون همینا پیدا میکنیم، چون قلب هی دائما منقلب میشه، زیر رو میشه، اسمش شده قلب، منقلب شدن. خب در قلب ظاهر میشه، بنابراین همه فرهنگ ها از طریق قلبه که فهمیدن، بنابراین میگن شخصیت ما تو قلبه. ولی ممکنه که افعده مغز باشه. البته این دوتا هم با هم کار میکنن، این ارتعاشاتی که بینشون در واقع جریان داره. حتی بعد از مرگ مغز تا مدتی قلب کار میکنه، اون نقطه مرکزیش. به خصوص تحقیقاتی یک دو سه سال پیش کردن، یک ارتباطی بین مغز و قلب وجود داره. در هر حال اون چیزی که شخصیت ما نام گرفته کلمه ای براش نیست. فؤاد هم از نظر لغوی ما چیزی نداریم، یعنی مشتقاتی نداره که بخوایم با اون مقایسه کنیم. یه کلمه خیلی نادره در زبان عربی. ترجمه میکنن چیزی که برشته و سوخته شده باشه، ولی فؤاد که به این معنا نیست. به هر حال تو زبان عربی مشتقات و کاربرد دیگه‌ای نداره که بخوایم از اون طریق ما بهش پی ببریم. به نظر میاد که لاقل در این زمان ما شخصیت انسانو در مغز سراغ میدن، مغزی که خیلی خیلی کم ازش کار میکشیم، مغزی که فوق العاده پیچیده است. خواب ما هم از همون مغز دیگه، یه عالم فوق العاده است که به نظر میاد که مربوط بیشتر به مغز باشه. ولی عرض کردم که این از موارد در واقع مشکل و معضلی است که هنوز به یک جواب پاسخی کسی بهش نرسیده. بله این سوال، بله دیگه سوال بعدی هم نیست، همین نهمی بود و به هر حال بله وقتمون هم دیگه به انتها رسید. خب ممنون و متشکر هستم. اگر نکاتی به نظرتون میرسید در این مسئله شرک و توحید، اگر ایمیل هم بکنید من مطلع بشم. حالا ببینم اگر قسمت های باقی مانده خیلی تکراری نباشه، خسته کننده نباشه، شاید جلسه بعدم ابعاد دیگه ای از مسئله شرک و توحید و خدمتون توضیح بدم، وگرنه ممکنه که مطلب دیگه رو حالا به هر حال اعلام خواهیم کرد دیگه. خب موفق و معید باشید. متشکرم.